این رو بفرستم. بار دیگر چون الان ضبط برنامه درست آغاز شد، دوباره به شنوندگان رادیو صدای ایران درود میفرستم و همزمان به شنوندگان رادیو نارمک که با ما خواهند بود، امیدوارم که درود گرم من رو بپذیرن امروز. در راستای روشنفکری و روشنگری، تفاوت روشنفکری و روشنگری، میخوام برای شما قسمت‌هایی از یک سند تاریخی رو بخونم از نشریه به نام فصلی در گل سرخ، به سردبیری خانم عاطفه گرگین، که این نشریه در پاییز سال 1365 اومده بیرون. دوره جدید جلد سوم پاییز 1365 به سردبیری خانم عاطفه گرگین، یعنی چیزی نزدیک 8 سال از فاجعه 57 گذشته. و میخوایم این نگاهی بکنیم ببینیم که داستان چیست و اینها چه درسی رو آموختند از اتفاقاتی که 8 سال پیش در ایران افتاده: قتل عام مردم ایران، کشتار مردم ایران، نابودی ایران، حکومت آخوندی در ایران و آغاز دوران قجری و خلافت اسلامی در ایران. چرا من این کار رو میکنم؟ چون دیروز پیروز دوستانی که در فیسبوک من رفته بودند و مشاهده میکردند دیدن من ویدیوی رو در اونجا قرار دادم از تظاهرات مردم در اصفهان، که یکی از شعارهای مردم این بود که پشیمان هستن از انقلابی که انجام دادن. شعارشون بود ما انقلاب کردیم، پشیمان هستیم. دو روز پیش گویا یا سه روز پیش تظاهرات مردم در اصفهان، یکی از پایگاه‌های انقلاب به اصطلاح اسلامی در 57 اصفهان بود و مردم اصفهان از لحاظ تاریخی، خب میدونید ما بیشتر آذری‌ها، مازندرانی‌ها بیشتر درصد بگیرید، بیشتر طرفدار خاندان پهلوی بودن تو خوزستان و مناطق دیگر، ولی اصفهان هرگز جز پایگاه‌های هواداران پادشاهی نبوده. اینو باید رک بگم، بیشتر درصد بالاتری، نمیگم همه‌شون، ولی درصد بالاتری بیشتر نگاه مذهبی و مصدقی به سیاست داشتن. ولی تظاهرات گویا در اصفهان بود اگه اشتباه نکنم، و شما در تصویر مردم عادی، زحمتکش، کارگر، مردمی که متعلق به این طبقه جدید و تأسیس بچه آخوند و آقازاده بالاشهری، با اونا تعلق ندارد. شما تو لباس و قیافشون انسانهای پاک و شریف میبینید که برای نون شبشون، برای سفره‌ای که در پدر و مادری که سفره‌ای که پهن میکنن برای فرزندانشون، این سفره با پول حلال به اصطلاح با از دستمزد کار اونها به دست اومده. و در اونجا قشنگ شعار رو میشنوید، غیر از اعتراض به ظلمی که به اونا شده، میگن ما انقلاب کردیم، اکنون پشیمان هستیم. و من میخوام الان به شما نشون بدم که این جامعه روشنفکری چپ و مصدقی ما ببینیم چه نگاهی داشتن. اگه اشتباه نکنم خانم عاطفه گرگین، من الان حضور ذهن ندارم، ولی از یاران یا حتی در زندگی خصوصی آقای خسرو گل سرخی گویا شریک زندگی ایشون بودن. و در این مجله شما مقاله‌ای داریم از خود بانو عاطفه گرگین، بعد از ایرج اسکندری که من بارها نامش رو یاد کردم. ایرج اسکندری از پایه‌گذاران حزب توده ایران بوده و کس دیگری از خانواده‌شون آقای سلیمان میرزا اسکندری اصلا از بنیانگذاران چپ ایران بوده، همون سلیمان میرزا اسکندری که با خمینی به مکه میره و خمینی در رابطه با او می‌نویسه که این سلیمان میرزا اسکندری انقدر خشک مذهبی، ادای خشک مذهبی در میورد که حال خمینی هم به هم خورده بود در صحیفه نور. و بعد مصاحبه خانم عاطفه گرگین با آقای عبدالرحمن قاسملو دارن، و بعد مصاحبه با آقای عبدالکریم لاهیجی در صفحه 55 نشریه، و مطالبی از عبدالکریم لاهیجی در این نشریه ما میبینیم که ما رو وارد این پرسش رو در ما به وجود میاره که 8 سال پس از فاجعه 57 این آقا که اون موقع قائم مقام و بعدا گویا ریاست کل سازمان‌های حقوق بشری در اروپا رو به عهده داشتن، داستان چیست؟ بیایم شروع کنیم یواش یواش با هم بریم جلو و میخوام ببینیم اینها که خودشون روشن فکر میدونستن و پایه‌های ایدئولوژیک فاجعه 57 رو در جامعه شهری و دانشگاهی ما به اصطلاح بتون آرمه اون پایه رو ریخته بودن، اینا یا واقعا روشنفکر بودن، یا همونطور که روانشاد محمد رضا شاه پهلوی آریامه پادشاه مظلوم میهن پرست و فداکار ایرانی همیشه از اونها یاد میکرد، ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه. بیایم نگاه کنیم ببینیم خانم عاطفه گرگین در اون مقاله که همون اول داره به نام ترور و تروریسم 1365، زمانی که جمهوری اسلامی آدم میفرستاد به کشورهای اروپایی که ترور بکنن و بکشن، ببینید ایشون درباره ترور چی میگه و نوک حمله ایشون در رابطه با ترور چیه. یه نگاهی میخوایم با هم داشته باشیم. خانم عاطفه گرگین همراه زندگی آقای خسرو گل سرخی به گفته ای، فکر کنم برادر ایشون اگه اشتباه نکنم، مدتی در صدای آمریکا رادیو فردا آقای گرگین، ایرج گرگین، خب اونجا مدیریت میکردن که بعد ما میفهمیم چرا دست چپی و اصلاح طلب اونجا باز شد. و برای شما قسمتی رو الان میخونم که مو به تنتون سیخ میشه. من آدرس رو دادم از خود نشریه صفحه 5. خانم عاطفه گرگین 1365 چنین مینویسه، میگه به دلیل حاکمیت تروریست های کلان بر جامعه بشری، که بعد مثال میزنه مثلا رونالد ریگان رو مطرح میکنه، میگه ما نمیتوانیم ترور انقلابی سیاسی را به طور بنیادی محکوم کنیم و در تمامی زمینه ها آن را غیر انقلابی و مخرب و جدا از مردم ارزیابی کنیم. من جا یادآوری میکنم انا لله و انا الیه استالین. بعد ایشون قلم فرسایی میکنن 1365، میگه به اندیشه این قلم، یعنی بانو عاطفه گرگین، ترور انقلابی سیاسی پادزهر ستمکشان در برابر زهر جهانخواران تروریست است. که من براتون میخونم رونالد ریگان و اسرائیل رو مثلا مثال میزنه. خودش میگه به یک نمونه آشنا گردید، در سال 1922 میلادی وقتی فلسطین فلان و بهمان بود، انگلیس فلان کار رو میکرد، اونجا ایشون میاره میگه مبارزه خلق فلسطین از همان آغاز تسلط بیگانگان بر سرزمینشان شکل گرفت و هنوز که هنوز است این مبارزه به حق ادامه دارد. یعنی خانم عاطفه گرگین در 1365 همون حرفایی رو میزنه که روح الله خامنه‌ای، کتابی که آقای رفسنجانی در سال 1343 حضور ذهن داشته باشم نوشته بود در رابطه با فلسطین، و یادتون باشه در برنامه تلویزیونی نامی آقای محمد مصدق رو به آقای رفسنجانی 1343-44 یکی دو سال قبل از مرگ آقای مصدق رو برامون در تلویزیون نشون داده بودم، که در اون نامه آقای محمد مصدق از نوشتن این کتاب توسط آقای رفسنجانی سپاسگزاری کرده بود و گفته بود مبلغی هم برای ایشون ارسال میکنه، و این با امضای آقای مصدق نشون داد، یادتون باشه مصاحبه هم از خود رفسنجانی در این راستا نشون داد که خودش این مسئله رو اذعان کرده بود و دست خط آقای مصدق هم نشون دادیم. این داستان تروریست در ایرانه. 1365 زمانی که طالبان داره شکل گیری میشه، چند سال بعدش سال 9/11 2001 بمبگذاری ها، جمهوری اسلامی هم که نگم سنگین ترم 8 ساله داره ترور میکنه مخالفان خودشو، بانو عاطفه گرگین درباره ترورهای اراذل و اوباش تروریست فلسطینی این رو میگه. و بعد قسمت دیگه رو براتون میخونم که بدانید اینها روشن فکر نبودند. بعد شروع میکنه در صفحه ششم بعد از حمایت از تروریسم، ببینیم حالا ایشون کیو تروریست میدونه، و اگه شما تونستی تفاوتی بین صحبتهای نوشته خانم عاطفه گرگین و روزنامه کیهان جمهوری اسلامی پیدا کنید، من حاضرم عذرخواهی کنم. خانم عاطفه گرگین قلم فرسایی میکنن، البته روشن فکرانه، بدون حجاب، بدون مقنعه، شروع میکنن از برنامه‌های تسلیحاتی آمریکا ایراد گرفتن. و عجیبه، من هر چی نگاه میکنم نمیبینم ایشون همزمان ایرادی بگیرن به برنامه‌های تسلیحاتی اتحاد جماهیر شوروی. حالا تفاوت چیه؟ اگه آمریکا برنامه تسلیحاتی داشت، کارگر آمریکایی گشنگی نمی‌کشید. ولی شوروی کارگر شوروی در یا معدنچی شوروی، میانگین سنی یک معدنچی در شوروی 42 سال یا 43 سال بود. روستاهایی در شوروی بودند که نه آب داشتن و نه برق. روستاهایی در شوروی بودند که میانگین سنیشون همونقدر پایین بود. میانگین مردن کودکان نوزاد همونقدر بالا بود که در عقب مونده ترین کشورهای جهان سوم. ولی خانم عاطفه گرگین در صفحه 6، من آدرس میدم، من اینو نشون میدم، از روش هم دارم میخونم، ایشون فقط به برنامه های تسلیحاتی آمریکا ایراد میگیرن. بازم تکرار میکنم، الحق من الایمان فل لنین و استالین. من پوزش میخوام که به عنوان یک هوادار مکتب پهلوی هرگز در ذهنم شمع لنینی روشن نکردم. ولی شما اینا رو بخونید، صفحه، یعنی من از یه 4 صفحه ایشون، اول تروریسم رو معنایی میکنه که معنای خمینیسمه، بعد از تروریسم فلسطینی دفاع میکنه و بعد شروع میکنه میگه این دلیلش چیه؟ چون ما حکومت‌های تروریستی کلان داریم که این حکومت‌های تروریستی کلان نمونهش آمریکای جهانخواره. ولی شو یادش میره یاد کنه که در همون زمان شوروی در افغانستان آدم میکشت. شوروی در افغانستان همزبانان ما رو میکشت. شوروی در خود اتحاد جماهیر شوروی اقوام مختلف غیر روسی رو استعمار میکرد. و این از قلم بانو عاطفه گرگین میفته. بعد ایشون ادامه میده، خواهش می‌کنم توجه بفرمایید، شروع میکنه بعد در راستای کودتای نظامی آرژانتین توسط گروه سوربن قلم فرسایی کنن. من اینجا واسه یه سوالی یادم میاد، افغانستان بعد از اینکه داوود خان، اینو بشینید گوش کنید، الان همتون خوب گوش کنید، افغانستان در دهه 60 میلادی، همین الان که اینو به شما میگم، برید در یوتیوب این رو فقط از برنامه‌های گمانشکن خسرو فرابهر میشنوید، همین الان برید یوتیوب بنویسید افغانستان دی هیپی موومنت، هیپی موومنت افغانستان، و شما چیزهایی میبینید که مو به تنتون سیخ میشه. افغانستان محلی بود که تمام هیپی های آمریکایی و اروپایی، همین خانمایی که یه ذره لخت و پتی و مردا سکس آزاد، همشو میرفتن افغانستان. جگ بزرگترین ارکسترهای طرفداران بیتل، طرفداران نمیدونم اون هیپی موومنت بعد از اروپا و آمریکا در افغانستان بود. همین الان برید یوتیوب، اینو خیلیاتون نمیدونید. چرا؟ چون در اون زمان افغانستان کشور پادشاهی پارلمانی بود و محمد ظاهر شاه پادشاه میهن پرست افغانستان، افغانستانی کشور مذهب زده رو به جایی تبدیل کرده بود. دختر افغان با دامن و کت میتونست بره دانشگاه، دختر افغان میرفت تو رادیو تلویزیون. افغانستان بهشت برین نبود، برای اینکه افغانستان کشور مذهبی بود. ولی افغانستان انقدر آزاد بود که خیلی از جوانای اروپایی که تو فرانسه و آلمان اونقدر آزاد نبودن، من صحبت از 50 تا 60 هزار جوان اروپایی که هر سال میرفتن افغانستان. یه چیزی برای کسایی که تاریخ ایران رو دوست دارن، زمان شاه من یادمه همیشه یه دوتا عکس این جوانای بدبخت هیپی رو میذاشتن که مثلا به دین اسلام مشرف شده. اینا جوانای هیپی بودن که از ایران میخواستن، من افغانستان پولشون تموم شده بود، میرفتن پلی آخوند نره خرید 2 دلار ازش پول میگرفتن، بعد فلنگو میبستن میرفتن افغانستان. از ایران رد میشدن که برن افغانستان آزاد بشن. ارکسترهای کنسرت هایی که تو افغانستان بود، فقط از شما باز خواهش میکنم بذارید افغانستان هیپی موومنت. من چون اتریش هستم اینو به شما میگم، من تو اتریش پرسیدم، رفتم تحقیق کردم، این واقعیت، نه تو سوئیس نه تو اتریش، دیسکوتکا و کنسرت هایی که در دهه 60 میلادی در افغانستان انجام میشد در اتریش و سوئیس ممنوع بودن. و شاید اینو باور نکن. حالا چرا اینو بهتون گفتم؟ چه ربطی به بانو عاطفه گرگین داره و به سیویل های استالین، به بخشی سیویل های استالین گل سرخی که در مکتب حسین ابن علی شهادت رو آموخت و سوسیالیسم رو از علی ابن ابی طالب، از این راست گفتا، به خاطر اینکه چرا دروغ بگم، نه نگم بهتره. ولی خب شما میدونی که استالین کجایی بود؟ استالین گرجی بود. گرجستان به صحرای کربلا خیلی نزدیکتره تا به پاریس و فرانسه و و به نمیدونم به فلورانس مدیچی ها. استالین زادگاهش یه جوری نزدیکتر به صحرای کربلا بود و این نکته خیلی مهم. حالا برگردیم، بزرگویی نکنم چون دوست ندارم چپای عزیزمون خیلی ناراحت بشن، ما خیلی دموکراتی. چرا افغانستان رو مثال زدم؟ و شما ببینید که چپ ها چقدر سانسور میکنن رسانه‌های اروپایی و آمریکایی رو، مسکوت میذارن افغانستان و آزادی های اجتماعی در افغانستان. حالا چرا اینو گفتم؟ یه مصدق بود تو افغانستان، اسمش بود داوود خان. داوود خان پسرعموی زایشه بود، یعنی اشرافی بود، مثل مصدق که اشرافی بود. تو زندگیش یه روز کار نکرده بود، خیلی ناسیونالیست بود. داوود خان همونطور که آقای مصدق با کمک حزب توده به نام آزادی دموکراسی دشمنی با امپریالیسم قیام میکنه، خوشبختانه ما شایی ها 28 مرداد جلوش گرفتیم، یکیشم پدر بزرگ خودم بود. آقای داوود خان با کمک حزب کمونیست افغانستان کودتا میکنه و ضد همون محمد زاهشاهی که بازم تکرار میکنم برید یوتیوب، شاید ناراحت بشن شاهی ها مثل خودم، کابل از تهران جلوتر بود، عکساش هست، کابل از تهران زمان شاه دهه 60 میلادی جلوتر بود، ویدیوهاش موجوده. من یادم یه داکیومنتاری بود 5 سال پیش تو توش من خودم دیدم، باورم نشد. داوود خان بخونید مصدق افغانستان با کمک حزب کمونیست شوروی کودتا میکنه، داستان به عاطفه گرگین چه ربطی داره؟ داوود خان که خیلی ناسیونالیست بود، همون بلایی سرش اومد که سر کابینه دولت ناسیونالیست چکسلواکی بنش و دیگران. بنش وزیر خارجه بود و یه نخست وزیر ناسیونالیست بود. 1948 حضور ذهن داشته باشم، اونا هم همین کار مصدق و داوود خان رو کرده بودن، اومده بودن با حزب کمونیست چکسلواکی ائتلاف کرده بودن و ناسیونالیست های جهان با کمونیست ها متحد شدید. میدونی سرنوشت بنش چی شد؟ بری سنگ قبرش رو ببینید. بنش رو از پنجره پرت کردن، کمونیست ها پایین کشتنش. تمام وزرای کابینه ناسیونالیستی که با کمونیستا ائتلاف کرده بودن رو از پنجره پرت کردن پایین، به همشون تیرباران شدن، کشته شدن. این همون بنش ناسیونالیست بود که فرمان اخراج تمام آلمانی زبانها رو به نام ناسیونالیسم چکسلواکی از چکسلواکی امضا کرده بود. میگم قوانین بنش. اینا برای کمونیستای بی سوادی میگم که تو آلمان هستن، که نمیدونن که در آلمان دسته بزرگی از اخراجیون آلمانی هستن که تا اواخر قرن 20 میلادی نقش عظیمی رو در انتخاب احزاب دستراسی آلمان داشتن و همینطور در اتریش. اینا هرگز جنایات کمونیستا و یاران ناسیونالیست چکسلواکی، بهشون میگن دی بنش فترگه، تمام زمینشونو خونهشونو فرش زیر پاشونو گرفتن، اینا رو ببخشید با چیچی لخت ریختن بیرون، نزدیک 200 تا 300 هزار آلمانی زبانو. این آقای بنش که با کمک کمونیستا این جنایت رو انجام داد، کمونیستایی که اصلا نجات پرست نیستن ها، 200 تا 300 هزار آلمانی زبان رو بدون محاکمه از خانه آواجدادیشون بیرون کردن. بعد که این کاری کردن، ریختن همین آقای بنشو با اون کابینه از پنجره، اصلا اسمش معروفه، بذارید آلمانیشو بهتون بگم. ما در زبان آلمانی دو تا فنستشتوس میگن، پرتاب از پنجره داریم. یکی از اونا متعلق به قرن 17 که آغاز جنگ های قرن 17 که آغاز جنگ های 30 ساله است، بهش میگن دی پراگ فنستشتوس. اینو برای چپای ایرانی تو آلمان میگم یاد بگیرن بزن. پراگ فنستشتوس که دعوای کاتولیکا و پروتستانا ماگیستراط مذهبی از پنجره دانشگاه انداختن پایین. دومین پراگ فنستشتوتس که اولیش قرن 17 خرمذهبی ها این کار انجام داده بودن، متعلق به کمونیست های عزیزمونه. درود میگم به روان محمد رضا شاه پهلوی آریامه که گفت ارتجاع سرخ و سیاه. چکسلواکی این ارتجاع سرخ و سیاه هست، لقبش هست دومین پرتاب از پنجره، فنستشتوتس هست پرتاب از پنجره، برید تاریخ یاد بگیرید. حالا آقای بنشین بلا سرش اومد، کمونیستا چکسلواکی رو اشغال کردن، 1968 تانک های شوروی از جنازه مردم پراگ رد شدن وقتی مردم پراگ 20 سال بعد قیام کردن. به این میگن 28 مرداد. آقای فلاحتی تو صدای آمریکا که هر بار میشه میگی کودتای 28 مرداد، پراگ 1968 اون تانک های شوروی بود که از جنازه مردم پراگ رد میشه. یه کار دیگه هم کردید شما چپیا، کشوری دیگه به نام چکسلواکی وجود نداره، الفاتحه. و این پس از حکومت جنایتکار شما چپیا بود، کشور چکسلواکی به دو قسمت تبدیل شد. اینم یادمون باشه. یوگسلاوی هم قبلش کمونیستی بود، اینم یادآوری میکنه. حالا برگردیم به افغانستان. همین سیستم رو کمونیست‌ها در افغانستان انجام داد. با داوود خان چیکار کردن؟ داوود خانی که فکر میکرد شوروی از اون حمایت میکنه، با اینکه داوود خان یک ناسیونالیست بود، شوروی سفر میکنه به شوروی و رهبر حزب کمونیست شوروی به اون مدال مبارزه با امپریالیسم میده. وقتی برمیگرده افغانستان، او و 19 نفر از افراد خانوادهش رو کمونیستا تیربارون میکنن. او فرزندانش رو، نوه خردسالش رو، فکر 5 تا 6 تا از نوه خردسالش رو، تمام فرزندانش رو، زنش و خودش رو، وقتی او رو میکشن استخونهاش رو در زباله‌دان میندازن. استخوان‌های آقای داوود خان و 19 نفر از افراد خانوادهش رو بعد از اعدام کمونیستای شریف و متمدن و آزادیخواه و حقوق بشری افغانستان که همون چپای خودمون هستن به زباله‌دان در کابل انداختن. سالها بعد چون آقای داوود خان از احزاب پشتو، از قبایل پشتون بود، پشتو در مسائل ایلیشون غیرت دارن، این رو رفتن استخوناشو از زباله‌دان، به معنای واقعی کلمه ها، تو زباله‌دان آتیش زدن جسدشو، با بچه‌هاش آتیش زدن، نوه‌هاش آتیش زدن، این بدبخت هم، و بعد جنازه‌شو انداختن تو زباله‌دان. بازم حرفامو باور کنید برید خودتون، افغان زیاده، تو افغانی مهاجر رو چی میگه هم تو ایران زیاده، برید بپرسید بگید استخونهای داوود خان و کمونیستا کجا انداختن. و داستان زیبای 1001 شب سرخ ما ادامه داره. بانو عاطفی گرگین، من همیشه درود میفرستم به سیبیل های استالینی آقای گل سرخی، حتی سیبیلاشو از امام حسین یاد نگرفته بود. ادامه داره این داستان وحشتناک. کمونیست وقتی داوود خانو میکن جزغالش میکنن و بعد استخوناشو با زن و بچه و نوش رو میریزن تو زباله‌دان، در مدت 5 سال 3 بار بر ضد همدیگه کودتا میکنن و هر بار یکی از کمونیستا بر ضد اون یکی سیبیل استالینی کودتا میکنه و هر دفعه هم کودتا میکنن بقیه رو میکشن. گند زدن اینا به کار جایی میرسه که ارتش شوروی باید وارد افغانستان بشه و بعد داستان رو بقیهشون میدونید. طالبان رو خانم عاطفه گرگین آمریکا نساخت، طالبان رو حزب کمونیست افغانستان ساخت. چیزی به نام طالبان در افغانستان وجود خارجی نداشت. طالبان بدبخت افغانایی بودن که از مملکتشون گریختند. جنگ داخلی ضد شما کمونیستا بود و بعد شما کمونیستا باعث شد اینا افراطی بشن و این کار اولتون نبود. امیدوارم دوستان چشاشون رو باز نگه دارن، خوب دقت کنن چی میگم. دومین کاری که شما کمونیستا با سیبیلای استالینتون انجام دادید، گل سرخیوار خمینی رو به ایران آوردید، در چچن بود. شاید خیلیتون ندونید، واسه هم برید بخونید. اسلامی که در چچن بود اسلام صوفیگرایی بود، نقشبندی ها خاندان صوفی بودن، چچنی ها صوفی بودن. امروز اگه شما برید چچن همه زناشون حجاب دارن و مرداشون به شدت متعصب مسلمانن، در حالی که چچن ها برید تا کاملا اسلام باز داشتن، ببخشید اینطوری میگم، عرق‌خوری داشتن، رقص داشتن، قفقازی بودن. شما کمونیستا چچن ها رو رادیکال کردید. چرا اینو بهتون میگم؟ چون اولین رئیس جمهور تاجیکستان، ببخشید چچن، دکتر زرتاش ستوده برای تحقیقات تاریخی چچن بود. توی قطار سوار شده بود، سربازای چچن میان و قطار اشغال میکنن. اون موقع آقای دودایف اولین رئیس جمهور مستقل چچن بود که قبلا ژنرال نیروی هوایی شوروی بود. وقتی که آقای دکتر ستوده پاسپورتش رو میگیرن، طرف میبینه زرتشت میارنش پلش دودایف. دودایف تا اینو میبینه، خود دکتر سودو اینو من تعریف کرده، عکساش هم به من نشون داده، دودایف اینو بغل میکنه میگه شما ایرانی ها چرا به ما کمک نمیکنید؟ ما همون سربازان دوران ساسانی هستیم که در برابر امپراتور روم داریم میجنگیم. چرا؟ چون بر کسایی که سواد ندارن تعریف کنم، واژه تزار روسیه از واژه سزار در روم اومده و تزارهای روسیه خودشون رو جانشینان امپراتوران روم شرقی میدونن و یکی از القابی که به پوتین و اون داره دسته قبلیشون یلسین رو داده بودن تزار میگفتن. بنابراین اینجا مثالی که دودایف میزنه داستان اینه. و بعد آقای سودوده من تعریف میکرد، دودایف اصلا ربطی به مسلمون و افراطی ها نداشت. دودایف یه ناسیونالیست بود، عاشق ایران بود و دشمن روسا بود. حالا داستان غم‌انگیز رو براتون تعریف کنم. دودایف رو میدونید چجوری کشتن؟ تا رئی جمهورهای بعدی چچن همشون رادیکالای ریش بوزی بشن، دودایف آمریکایی و شوروی با هم کشتن. ساتلیت آمریکایی لیزر انداخت، موشک شوروی رو کشت. پول عربستان سعودی، موشک شوروی و اون موقع فکر کنم کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود. دودایف ناسیونالیست مرد و بعد از اون ریشبوزی‌ها اومدن به قدرت رسیدن. ولی باز اینجا جاپای کمونیستای عزیز و رفقای عزیز رو می‌بینیم. این داستان غم‌انگیز در افغانستان داره پیدا کرد. بنابراین برگردیم به داستان زیبای یه 20 دقیقه دیگه برنامه هم تموم میشه. می‌بینیم اینجا خانم عاطفه گرگین از کودتای نظامی آرژانتین توسط گروه سوربون یاد می‌کنه. خب عاطفه جون، عاطفه عزیز، به یاران استالینی عزیزم، کودتای آرژانتین خیلی بد بود، اخ اخ توف توف، ولی کودتای افغانستان هم بد بود. اگر کودتا بد است، در چکسلواکی و در مجارستان 1956 و در افغانستان و در کامبوج خمر سرخ و ها، یا کودتای جنگ داخلی رهبر معظم آقای ماو تسه‌تونگ بر ضد دولت ناسیونالیستی چین که حکومتی بود که آقا اینو بد بود دیگه. بنابراین ادامه میدیم چون انا لله و انا الیه استالین. بعد ما اینا رو میخونیم، بعد ادامه، بعد اونجاست که میگه اینها که بازگو شد تازه گوشه ای از ترور تروریست های کلان جهان سرمایه داریست. این کلان تروریست ها یک کلمه از شوروی و افغانستان و خمر و اینا نمیفهمیم. یا مثلا 1983 خانم عاطفه گرگین، بزرگترین قحطی تاریخ حداقل 80 سال گذشته در اتیوپی اتفاق افتاد. 1983 در اتیوپی این کودتا رو یک کمونیست وابسته به شوروی به نام ممفیستو هایل ماریا انجام داد بر ضد امپراتور ناسیونالیست و بسیار معروف اتیوپی. برای چپیای عزیز که حشیش میکشن رگی دوست دارن، باب مارلی رو میشناسید دیگه. باب مارلی معروف ترین خواننده رگیه. باب مارلی آهنگ داره به نام آیرون لایون سایون و این آهنگ رو تقدیم کرده به امپراتور اتیوپی که برای او و بسیاری از آفریقایی‌ها امپراتور اتیوپی مقدس بود. راستافریا در جامائیکا امپراتور هایله سلاسی رو مقدس میدونستن و من خودم شخصا با بسیاری از آفریقایی ها صحبت کردم در آفریقا. به خاطر امپراتور هایله سلاسی بر ضد اروپایی ها جنگیده بود، بر ضد نیروی نظامی ایتالیا و انگلیس جنگیده بود و به عنوان یکی از معروفترین ناسیونالیست های آفریقا عاشقشن. آقای کمونیست، آقای همین ممفیستو هایله ماریا کودتا میکنه بر ضد آقای هایله سلاسی، امپراتور یکی از قدیمی ترین امپراتوران در آفریقا که 2500 تا 3000 سال قدمت داشت نابود میکنه. و میدونید عزیزان من چه اتفاقی میفته؟ 1983 میلیون ها اتیوپی در قحطی کمونیستی اتیوپی از بین میره. خواستم فقط یادآوری کنم. خب دیگه دوستان میتونن الان ادامه بدن بحثو و اگه دوست داشته باشن دیگه اذیت نمی کنم، ادامه میدم خیلی سریع چون به وقت دارم نگاه میکنم. اینجا خانم عاطفه گرگین یاد نمی کنه، فقط یاد میکنه که این تروریست های کلان آمریکای بعد که الان بیشتر کمونیست ها اونجا پناهندن. میگه چی؟ میگه این کلان تروریست ها بعد از این همه جنایات انتظار ثبات و عدم پاسخگویی متقابل رو دارند. ما غلط بکنم استغفر الله. بعد میگه چی؟ مثلا در برابر ملت فلسطین چه راهی به جز ترور انقلابی سیاسی برای بازگشت به میهن خیش وجود دارد؟ یه سوال برام پیش میاد. من فکر میکردم استفاده از واژه میهن یک ابزار بورژوای کمپرادور وابسته بوده تا خلقهای مظلوم رو به دنبال هویج‌های واهی امپریالیستی بکشونه و اونها رو به جنگ‌های بورژوازی بکشونه. چطور اینجا یه تروریستای انقلابی فلسطینی حق دارن میهن پرست باشن؟ اینم یکی از معماهای ناگفته روشنفکریان. خلاصه عرفات رو اینجا فلان میکنه. بعد میرسیم به رونالد ریگان بد میگه در این بین نقش ریگان یکی از کلان تروریست‌های قرن اخیر نیست قابل بررسی است. این تروریست با نام و نشان که در کاخ سفید واشنگتن سرنخ تمامی ترورهای استعماری و استثماری خصوصا جهان سوم را دست دارد فلان و بهمان. آقا من یه سوال میکنم، شما نماز جمعه هایتون از بچه بودی ما رو به زور میبردن؟ آیا این حرف همون رفسنجانی کلاشینکوف به دست و خامنه‌ای کلاشینکوف به دست در نماز جمعه نیست و بعد شروع میکنه مرثیه‌ای برای فلسطین خوندن که نمیخوام وقتتون رو بگیرم. 20 دقیقه مونده به پایان برنامه. من حالا از مقاله حزب توده و شوروی ایرج اسکندری براتون میخونم. مقاله با 28 مرداد شروع میشه و با کربلای 28 مرداد. ایرج اسکندری میگه پس از شکست 28 مرداد معلوم شد که ارتباط حزب توده با مراجع بین المللی کمونیستی از طریق حزب کمونیست در قفقاز و باقرف بوده که بعدها او را به عنوان عامل امپریالیست محکوم و اعدام کرده. جواز یه سوال برام پیش میاد. اینو ایرج اسکندری میگه. ببخشید. پرسش خانم اسمش چیه؟ گورگین از ایرج اسکندری. باز اینجا یه سوال برام پیش میاد. صفحه 11. اگه حزب توده ایران با باقرف که بعدها در شوروی به عنوان عامل امپریالیست اعدام شد رابطه داشته و حزب توده از آقای مصدق حمایت میکرده، خب از اینجا آقای مصدق میشه عامل امپریالیست دیگه، از دید کمونیستی دیگه. خانومات فقوگی اگه اشتباه میکنم به من بگید. میگید ارتباط حزب توده با مراجع کمونیستی از طریق حزب کمونیست قفقاز از طریق باقرف بوده که بعدها رو به عنوان عامل امپریالیست محکوم و اعدام کردن. حالا ما اینا رو میخونیم، بعد جواب آقای ایرج اسکندری یکی از جوابهای بسیار زیباست که من نمونهش رو در توضیح المثالهای آقای خمینی و خامنه‌ای دیدم. میگه باقرف رو به عنوان عامل امپریالیسم محاکمه نکردند، او را به عنوان اینکه با بریا وزیر کشور و سازمان امنیت استالین همراهی بوده محاکمه کردند. این منو یاد یه داستانی میندازه. یه نفر رو چراغ قرمز دستگیر میکنن، پلیس میاد بهش جریمه بده، میگه آقا چراغ دوبار سبز شد، شما وایستادی مزاحم ترافیک شدی، این جریمه در خدمت شما. یارو برمیگرده میگه تو رو خدا به من جریمه ندید، دست خودم نبود، من 2 لیتر ویسکی خورده بودم، حواسم نبود به چراغ قرمز. به این میگن عذر بدتر از گناه. اونجا عاطفه گرگی میگه بابا این حزب توده با عوامل امپریالیست باقرف که بعدا معلوم شد جاسوس بودن در ارتباط بوده. ایرج اسکندری میخواد 28 مرداد و به اصطلاح کربلا رو زنده نگه داره. برمیگرده میگه نه، اینا باقرف عامل امپریالیست نبود، با بریا دوست بود. من توضیح بدم بریا کی بود. بریا رئیس سازمان جاسوسی مخوف استالین بود که در کنار استالین باعث و بانی قتل بیش از 20 تا 30 میلیون نفر در شوروی شد. من این قسمت‌ها رو فقط می‌خونم، قسمت‌های مختلفی، زمینه‌های مختلفی داره، فقط می‌خوام شما رو خیلی کوتاه با ذهنیت روشنفکر مردمی چپ‌های ایران آشنا کنم. 1365. میریم یه قسمت دیگه مقاله چون وقت برنامه داره پایان میرسه و اجازه بدید بگم این کار من پژوهشی بوده و دوست دارم که دوستان اگه ارج قائل میشن به این پژوهش‌ها از وبلاگ من www.libertyforiran.org/fravardidan کنن و گاهی اوقات همیاری یا اینکه با سایت رادیو صدای ایران تماس بگیرن و به اون برنامه به این رادیو همیاری کنن. ما از ما گفتن و از شما نشنیدن. بعد میریم یه مصاحبه دیگه با آقای عبدالرحمن قاسملو، صفحه 33. خب آقای عبدالرحمن قاسملو رو من همیشه بهش احترام قائل بودم به خاطر اینکه هرچی باشه جمهوری اسلامی رو در وین ترور کرد، ولی تازگی ها شنیدن بعضی از چپ ها به فریدون فرخزاد حمله میکنن، میگفتن به خاطر صحبت با مادرش، به خاطر اینکه مادرش در ایران مریض بوده، نمیدونم رفته بود یا با سفارت تماس گرفته بود، یکی از عوامل صادراتی جمهوری اسلامی در اسکاندیناوی، این رو بیان کرده بود. من فقط یادآوری میکنم عبدالرحمن قاسملو هم، خب من تو وین بودم اون موقع، در حال مصاحبه و مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی ترور شد. اینا هم خواهش میکنم یادآوری کنم فقط. بعد در اینجا آقای عبدالرحمن قاسملو حملات بسیار شدیدی رو بسیار زیبا به جمهوری اسلامی میکنن و از قتل عام مردم کردستان خوب صحبت میکنه. بعد انصافا این رو گفت و میگه رژیم خمینی در سال 58 برای نخستین بار جنگ رو علیه مردم کردستان آغاز نمود و این صحبت ها رو خیلی زیبا انجام میده. بعد صحبت میکنه از کوههای کردستان و جنگی که در اونجا انجام شده و درباره رشادت های پیشمرگان کردستان. اینا بر من انصاف رو باید اینجا رعایت کنه. ولی اینجا مشکل پیش میاد. صفحه 36 میگه چگونه آینده ای را برای خلق کرد پیش بینی میکنید؟ جواب میده آینده خلق کرد را از آینده خلقهای ایران جدا نمیدانیم. و من اینجا یه سوالی پیش میاد، یعنی چی خلقهای ایران؟ و من فکر میکنم و با کمال احترامی که به این شخصیت قائلم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو ترور کرد، بعد این رو بگم، اینجا اون پروسه آغاز میشه که من باش مشکل دارم. برای اینکه شما وقتی که میاد تفرقه ایجاد میکنید، متاسفانه اتحاد مردم ایران رو به هم میزنید. این رو هم خواستم یادآوری کنم. شما باید یه کاری بکنید که مردم شیراز و اصفهان و نمیدونم تبریز و مشهد و اهواز و همه هم با هم دیگه باشن. شما وقتی میاد اینا رو از هم جدا میکنید، خب هرکی نون خودش رو میپزه. این ایراد رو هم اجازه بدید من یادآوری کنم. بعد از ایشون درباره نهضت آزادی و آقای بازرگان سوال میکنه. یادمون نره نهضت آزادی و آقای بازرگان یکی از ارتجاعی ترین گروه های سیاسی ایران هستن. ایشون جواب میدن، میگه نظر ما به طور کلی، آقای قاسملو میگن، و این نکته رو خوب توجه کنید، آقای قاسملو وقتی درباره بازرگان و نهضت آزادی از ایشون سوال میشه، در صفحه 40 این نشریه مطلبی رو میگن که فکر نمیکنم زیاد جالب باشه. میگه نظر ما به طور کلی درباره اپوزیسیون ایران روشن است. ما با هر نیروی اپوزیسیونی که مخالف رژیم خمینی باشد و برای بازسازی مجدد سلطنت کوشش نکند حاضر به همکاری هستیم. یعنی آقای قاسملو میگن، میگه چی؟ میگه ما ادامه میده، میگه ما فکر میکنیم بعد از سرگذراندن دو استبداد بسیار شدید، استبداد شاهنشاهی خمینی، وقت این رسیده که در ایران یک رژیم دموکراتیک سر کار بیاد. من یه سوال برام پیش میاد، با همه احترام به روانشناس آقای قاسملو، آقای قاسملو حاضره با مهدی بازرگان نوکر آفتابه به دست خمینی همکاری کنه که عقاید مذهبی ارتجاعیش تا لحظه آخر زندگی از بین نرفت؟ نهضت آزادی که بعدها ابراهیم یزدی به خواهش مهدی بازرگان جانشین او شد و همیشه در رأی دادن‌های جمهوری اسلامی همکاری کرد و نهضت آزادی تا به امروز از ارتجاعی ترین گروه های سیاسی ایران و حتی ارتجاعی تر از اصلاح طلبا. آقای قاسملو میگه من حاضرم با مهدی بازرگان همکاری کنم ولی با هواداران پادشاهی همکاری نمی‌کنم. در حالی که هواداران پادشاهی سکولار هستن. این خیلی برام، اینم خواستم براتون، میخوام با دید روشن فکری از جنبه های مختلف آشنا بشید. خب این رو هم براتون خوندم، امیدوارم که قسمت دیگه رو میخونم. در واقع سازمان مجاهدین خلق از آقای قاسملو سوال میشه در صفحه 43، میگه در واقع مجاهدین سوال میشه، میگه شما دو نیروی مسلح جنبش انقلابی هستید، عاطفه گرگین رو میگه، چرا حاضر نیستید با همدیگه همکاری کنید؟ آقای قاسملو پاسخ میده که کنگره هفتم ما در آذر ماه 64 تاکید کرد که حزب ما حاضر به همکاری با سازمان مجاهدین میباشد. بعد یک سری شرط ها رو میگه، ولی بالاش میدونید چی میگه؟ میگه ما همان گونه که گفته ایم همیشه حاضریم با همه نیروهای اپوزیسیون که سلطنت طلب نباشن همکاری کنیم. یعنی اینا حاضر بودن با مجاهدین خلقی که در کنار صدام حسین کردهای عراق رو میکشتن همکاری کنن، ولی با نیروهای پادشاهی حاضر نبودن همکاری کنن. خب این رو هم خواستم براتون خونده باشم. من کوتاه فقط اینها رو میخونم و و میخوام یادآوری کنم که احزاب کرد بعد اینا رو پاسخگو باشن. شما طبق این مصاحبه حاضر بودید با مجاهدین خلق کنار صدام حسین کردهای عراق رو میکشتن همکاری کنید، ولی حاضر نبودید با نیروهای پادشاهی خواه همکاری کنید. در قسمت پایانی برنامه صحبتهای از عبدالکریم لاهیجی رو میخوام بخونم براتون، رئیس سازمان حقوق بشر اروپا. در این مصاحبه ایشون خیلی از چی میگن، خیلی میگه من خیلی آدم خوب، میگن خیلی آدمای خوبی هستن و از این مسائل و اینها. بعد حتی میگه ما ترور ارتش بود اویسی رو هم محکوم کردیم، که خب آفرین، خسته نباشین. و بعد اینا رو میخونه، ولی یه قسمت رو میگه، سب کنی یه قسمتی رو براتون بخونم. قسمتی آماده کرده بودم و دارن رو پیدا کنم. آقای عبدالکریم لاهیجی، شاید دوستان به این قسمت فقط توجه کنن خوشحال میشن. آقای عبدالکریم لاهیجی ازش سوال میشه، میگه قسمتی از سوال شما مربوط به شخص من به عنوان وکیل دادگستری میباشد که از چگونه انسانی با چه رفتار اجتماعی دفاع میکنه. میگه من در رژیم شاهنشاهی به خصوص در سالهای 56 و 57 مدافع زندانی سیاسی به معنای عامه کلمه بودم، فارغ از مذهب، مسلک، ایدئولوژی و وابستگی گروهی. هم وکیل آیت الله طالقانی بودم، هم بهازین، هم شاپور بختیار. میگه در ارتباط با ماجرای کاروانسرا سنگی و حمله کماندوها به شرکت کنندگان در اجتماع آنها و ضرب و شتم آنها، من جمله بختیار، فروهر و مهندس حسیبی، من یک اعلام جرم علیه دولت آموزگار و اعلام جرم دیگری علیه اداره کنندگان روزنامه‌های آیندگان و رستاخیز و فلان و بهمان به دادسرای تهران فرستادم. بعد میگه آره، بعد میگه مدابت ادامه میده، میگه به یاد دارم که آخرین موکلینم در دادگاه نظامی در آخرین هفته قبل از انقلاب دو برادر لاهیجانی توده‌ای وابسته به چریکای فدای خلق بودن. دو برادر لاهیجانی بخشید وابسته به فدایان خلق بودن. حالا اینو خوب دقت کنید، خواهش میکنم خوب دقت کنید. میگه بس من خیلی آزادی خواهم و من خیلی وکیل همه بودم و اینا. بعد از همینجا صفحه 58 براتون میخونم. میگه چی؟ میگه بعد از انقلاب رو داره، خودش میگه، میگه طی دو بازدیدی که از زندان قصر در اسفند 57 و فروردین 58 کردم، بسیاری از سران رژیم شاهنشاهی من جمله هویدا از من خواستند که وکالت آنها را بپذیرم و من قبول نکردم، زیرا خود را مدعی آن رژیم میدانستم و در آن رژیم به زندان افتاده بودم. چگونه میتوانستم وکالت کسی را قبول کنم مثل هویدا که 13 سال نخست وزیر آن رژیم و فلان و بهمان جنایات رژیم بود. دوستان عزیز، این را براتون از اینجا خوندم، من این را از همین مصاحبه خوندم. ایشون حاضر بود از آن افراد دفاع بکنه، ولی حاضر نشد از هویدا دفاع کنه، و من این رو از این نشریه برای شما عزیزان خواندم. حالا شما قضاوت بکنید عزیزان من، از این نشریه مستند که براتون خوندم قسمت‌های مختلفی رو خوندم. این نشریه مال 1365، 8 سال پس از فاجعه 57. و من اینجا از شما سوال میکنم، آیا این جامعه ما جامعه روشنفکری بوده؟ آیا افرادی که برای شما خوندم طبق تعاریف اروپا و آمریکا دنیای مدرن، آیا ما به اینها میتونیم بگیم روشنفکر؟ آیا اینها به معنای واقعی کلمه یک روشنفکر حتی چپ در اروپا و آمریکا هم تلقی میشن؟ آیا اینها میتونن خودشون رو مدافعین حقوق بشر بنامند؟ هیچ ربطی نه به شاه داره، نه به مصدق داره، نه به مسائل سیاسی داره. مسائلی که براتون خوندم از در این نشریه بود، و این نشریه، نشریه روشنفکری آقایون و خانوما بعد از 8 سال گذشته از فاجعه 57، اینا باید درس تاریخیشون رو گرفته باشن. در این 8 سال شاهی و مصدقی و چپ اعدام شدن، ولی اینها هنوز که هنوزه بعد از 8 سال این صحبت ها رو میکردن، و هنوز هم بعضی هاشون که زندن این صحبت ها رو دارن انجام میدن. و من اینجا این پرسش رو حق دارم بکنم، آیا من حق دارم بگم که روانشاد محمد رضا شاه پهلوی آریامهر به درستی جلوی این افراد رو گرفته بود و گفته بود این افراد آزادی خواه نیستن، فقط میخوان کشور رو به آشوب بکشن میشونن و اینا مرتجعین سرخ و سیاه هستن. 8 سال بعد از فاجعه 57 اینجا دیگه هیچ کدوم از این افراد نمیتونستن بگن که گول خوردن، اینجا دیگه نمیتونستن بگن که اونا رو گولشون زده بودن، اینجا دیگه نمیتونستن بگن نمیدانستن، اینجا دیگه نمیتونستن بگن که فریب خوردن و آزاد نبودن. اینجا ماهیت واقعی این افراد روشن میشه. با اجازه شما عزیزان، اگه اجازه بدید برنامه امروز رو من پایان میدم و امیدوارم از برنامه امروز استفاده کرده باشید. این برنامه شما رو به فکر انداخته باشه. دوست دارم این برنامه رو برید به دوستانتون پیشنهاد کنید دیدنشونو، و اگر نقدی داشتید خواهش میکنم برای من از طریق فیسبوکم facebook.com/frabahar با من تماس بگیرید و پرسشاتون رو پاسخ میدم. تا این با امید اینکه روز دوشنبه هم بتونم بار دیگر در کنار شما عزیزان باشم، به شما بدرود میگم. با سپاس از مدیریت رادیو صدای ایران و همچنین رادیو نارمک که این برنامه رو بازپخش میکنن، به شما بدرود میگم. تا روز دوشنبه پاینده باشید.